بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از نتایجی که بر نظریه‌ای که آقای دکتر سروش مطرح کرده در باب وحی مترتب دانستند، مسئله صفا پذیر بودن وحی و قرآن کریم است. عبارت ایشون رو ما در پایان جلسه قبل خوندیم، حالا دوستان هم دارن جزوه را غالبا دارید، بد نیست که از روی خود جزوه ملاحظه کنید. در اول جزوه هست گفتگویی که با ایشون درباره قرآن صورت گرفته است توسط شخصی به نام میشل هوبین که توضیح داده اون صفحه اول هست. مطلب میشل هوبین در بخش عربی رادیو جهانی هلند کار میکند، ایشون مصاحبه کرده. خب وقتی که مصاحبه میکنه اگر یکم طور ملاحظه بفرمایید اینجا میرسه که میگوید چگونه میتوان، در واقع اولین سوال ایشون هست، اولین سوالی که از آقای سروش کرده اینه چگونه میتوان چیزی همچون وحی را در جهان مدرن و راز زدایی شده امروز با معنا دید. دنیای امروز دنیای مدرن و راز زدایی شده است، یعنی مطالبی که در گذشته راز به شمار می آمد بشر در پرتو علم و معرفت اونها را شناخته. این رازها لاگر همه زدوده نشده طالبا یا خیلی ها زدوده شده. سؤال آقا این، خب ایشان در جواب گفته است که وحی الهام است و این همون تجربه است که شاعران و عارفان دارن. الان به اینا فعلا کاری نداریم، اینا شما مطالعه کنید. میرسه به سؤال بعدی، به نظر شما قرآن را باید محصول زمان خودش دید؟ آیا این جمله استفهامی نیست؟ به نظر شما قرآن را باید محصول زمان خودش دید؟ آیا این سخن متضمن این نیز هست که شخص پیامبر نقشی فعال و تعیین کننده در تولید این متن داشته است؟ این سوال دومه که آیا پیامبر نقش فعال و مولد داشته یا نه؟ ایشان میگوید بله. خب جوابشون مثبت است، عباراتش هم قبلا خوندیم، اینا میدونید از این میگذره. تا میرسه به سوال سوم، سوال سوم این هست پس قرآن جنبه ای انسانی و بشری دارد، این یعنی قرآن خطاپذیر است؟ میپرسه. شما قبول کردید که قرآن جنبه بشری دارد، حالا آیا معنیش این است که خطاپذیر هست؟ همان عبارتی را که دیروز خدمتتون خوندم اینجا دیگه آمده که از دیدگاه سنتی در وحی خطا راه ندارد، اما امروزه مفسران بیشتر و بیشتری فکر میکنند وحی در مسائل صرفاً دینی مانند صفات خداوند، حیات پس از مرگ و قواعد عبادت خطاپذیر نیست. آنها میپذیرند که وحی میتواند در مسائلی که به این جهان و جامعه انسانی مربوط میشوند اشتباه کند. آنچه قرآن درباره وقایع تاریخی سایر ادیان و سایر موضوعات عملی، حالا یا عملی زمینی یا شاید علمی زمینی میگوید لزوما نمیتواند درست باشد. این مفسران اغلب استدلال میکنند که این نوع خطاها در قرآن خدشه‌ای به نبوت پیامبر وارد نمیکند، چون پیامبر به سطح دانش مردم زمان خویش فرود آمده است و و به زبان زمان پیش با آنها سخن گفته است. خب این حرف اونها. من دیدگاه دیگری دارم. من فکر نمی کنم که پیامبر به زبان زمان پیش سخن گفته باشد، در حالی که خود دانش و معرفت دیگری داشته است. او حقیقتاً به آنچه می گفته باور داشته است. این زبان خود او و دانش خود او بود و فکر نمی کنم دانش او از دانش مردم هم عصرش در باره زمین، کیهان و ژنتیک انسان ها بیشتر بوده است. این دانشی است که ما امروزه در اختیار داریم، این دانشی را که ما امروزه در اختیار داریم نداشته است. و این نکته خدشه‌ای هم به نبوت او وارد نمی کند، چون او پیامبر بود نه دانشمند یا مبرخ. خب حالا بحثمون راجع به همینه. زمینش را عرض کردم که کاملا مسئله در ذهن شریف دوستان تصویر روشنی داشته باشه. حالا ما درباره این عبارتی که خوندیم و این مطلبی که ایشان گفته، دو تا مطلب را باید بررسی کنیم. یک مطلب این است که آیا این حرف با سایر گفته های ایشان در همین گفتگوها و پرسش و پاسخها و نقدها و جوابها، همین گفته هایی که ایشان داره در این رابطه، در کتاب بحث تجربه نظری، در جوابهایی که باعث الله سبحانی داده، جاهای دیگری بیان کرده، آیا این سخن با دیگر سخنان ایشان سازگار است یا نیست؟ این خودش یک نکته است که ببینیم بالاخره این نظریه در درون خودش ناسازگاری داره یا نداره. اگر یک نظریه پردازی نظریه ای را بیان بکنه، مطرح بکنه، آنگاه در تبیین آن نظریه دچار تناقض گویی شود، پارادوکسیکال باشه، تناقض آلود باشد، این یکی از نشانه هایی است که اون نظریه را مخدوش میکنه، یعنی بی اعتبار میکنه. این یک قاعده در فلسفه علم، آقای سروش هم خودش کاملا این قاعده را میدانه و قبولم داره. این یکی از مسئله اصلی است در باب فلسفه علم، یکی از قواعد معرفتی نظریه پردازی است. اگر کسی درباره طبیعت، درباره شریعت، درباره تاریخ، درباره جامعه، درباره هر چی یک فرضیه، ما معمولا اول فرضیه است دیگه، چون کار فرضیه اینه که پدیده ها را، رخدادها را تفسیر کند. فرضیه شأنش اینه. یک فرضیه فیزیکی یا شیمیایی یا مربوط به علم هیئت، مثلا کوپرنیک، همین پشت مرکزی، این یک فرضیه است اول که در مقام این هست که رخدادها و حوادثی را که در تاریخ یا در طبیعت مطرح است اینها را تبیین کنه، تبیین موجه و قابل پذیرش. خب اولین شرط این که ما این نظریه را بپذیریم، این فرضیه را قبول بکنیم، اولین شرطش این است که در درون خودش ناسازگار نباشه. عدم انسجام و ناسازگاری و ناسازواری یک فرضیه در درون خود از نظر فلسفه علم دلیل بر مردود بودن این فرضیه است. حالا اگر این بحث را خواستید مراجعه کنید به کتاب‌هایی که مربوط به این فن است، یعنی مربوط به بحث فلسفه علم، رجوع بفرمایید. از جمله آقای ایان باربور در کتاب علم و دین این مطالبی که عرض می‌کنم را خیلی زیبا بیان کرد. خب پس ما یک کار اول رو انجام میدهیم، ببینیم که سایر گفته هایشون با اینا میسازه نیست. اگر نمیسازد آیا وجهی برای حل این تعارض داریم یا نداریم؟ یک مطلب بعدی که باید بررسی کنیم این است که این که قرآن ایشان میگوین وحی یا قرآن خطا پذیر است، یعنی چی؟ این مقصود این است که با حقایق نفس الامری در متن تاریخ یا در متن عالم طبیعت هم سازگاری نداره. یعنی ممکن است در قرآن درباره تاریخ یا درباره طبیعت، درباره جامعه انسانی، حیات انسانی مطلبی آمده باشد که با حقیقت نفس الامری در متن طبیعت یا در تاریخ سازگاری نداره، این مراده، یا نه با نظریه هایی که دانشمندان درباره تاریخ یا طبیعت یا جامعه گفتند نمی سازد. این هم یک مطلبی که اصلا معنای خطا یعنی چی؟ این هایشون خودش توضیح داده از میکنم. مطلب بعدی این است که ببینیم علم پیغمبر چقدر بوده؟ آیا عقلن و نقلن پیامبر عالم به حقایق طبیعی و تاریخی بوده است یا نبوده است؟ این هم یک بحث بسیار مهم که قلمرو علم پیغمبر را ما از نظر عقلی و از نظر نقلی یعنی وحی را بررسی کنیم، تا اون وقت ببینیم این که میگویند این مطالب را نمیدونسته در حد علم زمان خودش میدونسته، آیا این درسته یا نه. پس این هم یک نکته است. بعد هم یک حرف ایشان یعنی انتقادی به پاسخ استاد آیت الله سبحانی داره که زمان ایشون این مطلبی را که آیت الله سبحانی گفتن آیه را بد معنا کردن. معنای آیه این که ایشون گفتن این که من میگم هست. یه نقدی هم ایشون به آیت الله سبحانی کرده، اونم انشالله خدمت رو عرض میکنم ببینید که چطوره. این چهار تا مسئله هست که باید بررسی بشه. خب در مورد مطلب اول، من با اجازه دوستان عبارتهایی را از ایشان که قبلا هم به مناسبت قسمت‌های زیادیش خونده شده مجددا میخوانم برای خاطر اینکه ببینید اینا رو چی با هم دیگه قابل سازش سازگاری یا نه. اون اشکال هم منعطل جمع نیست، نگه دارید اگر الان خیلی ضروری نیست. این در جای خودش میاد. نگاه کنید اینها را بنده تفکیک کردم. عزیزان دوستان، یک نکته ای که من با تجربه بهش رسیدم در طی این چند سال، اگر کسی بخواهد در مورد گفته ها و نوشته های جناب آقای سروش نقد کنه، نقد علمی، اولین کاری که میکنه اینه باید مطالب را از هم جدا کنه، دستبندی و طبقه بندی بکنه، که اینشون خودش این صد را نداره. صدش اینطور نیست، نه در قبض و بستشون این کار رو میکرد، نه در این بحث تجربه، نه هیچ جایی دیگه. سبت ایشون حالا تعمد هست یا نیست، من اینو نمیدونم. خدا از میکنم، حالا من الانم واقعا اینجور نسبتی هم نمیخوام بدم، یعنی واقعا ابا میکنم از اینکه الان از اخلاقی بخوام یه نسبت اخلاقی به ایشون بدم. فعلا در مقام گزارش هم قضاوت نمیکنم، نسبت اخلاقی هم نمیدم، اما اینجور هست. طبیعیه این نوشته ها و گفته ها نقدش اگر تفکیک نشود به هیچ جا نمیرسه، همگی را به هم تنیده است دیگه، چون بعضش درسته بعضش نادرسته. بحث سل جمله و بل جمله میشه. ما چاره ای نداریم که اینها رو من دستبندی کردم چهار تا نتیجه اونجا که من از باید شفندم بر نظریهشون متعتب میشه و ایشون میخواد متعتب کنه. یکیش رو بحث کردیم که سهولت فهم قرآن و بینیازی از تعلیلات صندوقات، اینا گفتیم این فیلم سمره این نداره تام. الان در مقام این هستیم که آیا اگر حرف ایشان را در باب وحی قبول کردیم، یعنی به پیامبر نقش فاعلی دادیم، نقش فاعلی تولیدی، آیا لازمش این هست که خطا پذیر بشود؟ یعنی ما بتوانیم خطا پذیری وحی را بر اساس این نظریه قبول بکنیم یا نه؟ و حالا اصلا خود خطا پذیری حرف درست است، یعنی اینا رو میتونیم بحث بکنیم. ایشان یک نتیجه دیگری که بار کرده که حالا به فرمایش از تالی مربوط میشه این است که میگوید چون قرآن و اسلام محصول تجربه است، حالا بیرونی درونی یک، و چون تجربه یک امر تدریجی الحصول و تکامل یابنده است دو، پس هم در زمان خود پیغمبر هی به تدریج افزوده شده و هم بعد از پیغمبر این جریان ادامه دارد، پرونده اسلام بسته نشده. بازه این هم یه حرف دیگری. حالا وقت از اون ایوم اتمل تو لکن گیر نکن که اصلا خودی تو تعذر شده جواب داده، این باید بحث کنیم. میگه حاجی جداگان بسیم بپردازیم که اگر 60 سال دوران نبوت ایشان به جای 23 سال میشد، آیا قرآن ما از این که از حجیمتر میشد یا نه؟ این بحثیست دیگه، بحث مهم نیست. و آیا این شأن نزول ها چنین اختزایی داره یا نداره؟ این بسیار به این میرسیم. نه فهمودی؟ یکی هم که بعضا تفکیک ذاتی و عرضیه که گفتم نظریه من باعث می شود که ما ثابت و متغیر را به هم بتوانیم راحت جمع بکنیم، اصلی بودن دین را ما بفهمیم، ذاتیات را از عرضیات جدا بکنیم، الی آخر. این سه چهار تا مطلبه که به عنوان نتایج این نظریه که ایشان مطرح کرده مثلا بحث کنیم، اینها را داریم الان در این مقام هستیم. پس اجازه بفرمایید فعلا اینو بررسی بکنیم اون جای خودش. خب حالا عبارت ها را ملاحظه کنید. در اون نوشته بشر و بشیر ما دیگه دون جزوه هم تشکر میکنیم از این آقای محدر که زحمت کشیدن تحبیلی تکیم کردن آقای بسرمت ما هست. بعدها خود رو مطالعه کنید، من دیگه سخص سخص نکردم، فقط نوشتم اون قسمتی که هست عنوان است بشر و بشیر، این جواب است که ایشون باید الله سبحانی داده اولی جواب. حالا هم نگردید دنبالش ها، الان بخواید بگردید دنبالش اینا بعد این کلاس به هم میخوره، بعد هم میگردید پیدا میکنید رو شد میکشید. فقط شما توجه دید من رو بخانم، مطمئن باشید اینا هست، من یک چیزی یاد نکردم، اینا دقیقا مطابقه یکش دیرید بیگه خاندن، یک کلمه من اضافه اصلا بنا نداریم. خب عبارت ایشان این هست، محمد صلی الله علیه و آله که فاعل و قابل وحی است بشری است مؤید و مطهر و لذا از کوزه همان برون تراوت در او و از شجره طیبه وجود او جز میوه طیب بر نخواهد خواست. خب حالا اگر پیدا کردید یا بعد پیدا میکنید این یک عباره بزنید. خب این عبارت رو حالا با اونا مقایسه کنید شما. خب این میگوید که مؤید مطهر و شجره طیبه میوه طیب، خب این میشه عصمت دیگه. این عبارت گویای بیانگر معصوم بودن پیغمبر است. هر چی پیغمبر بگوید ما آتاکم الرسول فخذو ما نهاکم عن فانتهو و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. این عبارت این دلالت میکنه بر قسمت پیغمبر. خب طبعا اگر معصوم شد دیگه باطل و نادرست در اون راه نخواهد، فعلا این ناسازگاره، این با اون نمیخونه. باز در همین نوشته که گفتم بشر و بشیر، پیامبر چنان رنگ و وصف الهی به خود گرفته بود که هر چه می گفت هم کلام انسانی او بود و هم کلام وحیانی خدا. اینم یه سخنی که این ولی مؤید و فانی در خدا میگوید همان سخن خداست. ولی مؤید و فانی در خدا، اینا از این نوشته بود که در همین بشر و بشیر بود. بس پیدا بود در کتاب بس تجربه نبوی صفحه یکیم که شما ندارید صفحه 13 میگوید اگر بخواهیم به زبان عارفان سخن بگوییم او در اثر قرب فرائضی و نوافلی چنان شد، چنان شده بود که حق سمع و بصر و شم او بود، کلامش حق بود. خب این دیگه ما اکابر فلاسفه و مکلمان اسلامی وقتی میخوان راجع به عصمت پیغمبر بگن همینا میگن، همینا. خب اینجا خیلی خوبیشان گفته حرفهای درجه بالا عالی ناق و بیانگر این است که شخصیت پیغمبر برش خطا و خط و اشتباهی راه نداره، چون حق سمع و بصر و شمع او بود و کلامش هم حق بود، صفحه 13 بسته تجربه نداره. باز میگوید در صفحه 19 همون کتاب، چون شخصیت پیامبر معید است و عین وحی است، خودش عین وحی است، خود شخصیت پیغمبر هر چه می کند و می گوید نیز مقبول و معید است. این هم صفحه 19 دست تجربه نداره. همچنین صفحه 21 شبیه به همین عبارت رو که الان خوندم داره، پیامبر شخصیت معید دارد و لذا تجاربش واجب صدقه الهی و مورد تغییر خداوند است. و بالاخره در کوتی و زنبور، حالا صفحه رو من تو این جزوه ننوشتم اینها را، ولی کم بنویسید که بعد ببینید آخرین دومین پاسخ است که ایشون به نقد دوم از آیت الله سبحانی داده، این عبارت را داره: همه قرآن محصول کشف و تجربه انسانی مبعوث و معید فوق العاده است، کلامش مقبول خداوند و کشفش محصول لحظات ناف و نادر از تجربه متعالی و روحانی است. خب اینم مختصاش اینه که متعالی دیگه، چیزی که متعالی باشه متدانی نخواهد شد، تعالی است، یعنی خط و اشتباه درش نیست. این عبارت رو هم در این نوشته ایشان داره. در همین توجیه و زنبور این عبارت رو هم بخونم از این آخرین مطالب ایشونه بهتر: پیامبر بشری فوق العاده بود، فوق العاده بود. خب اونجا میگوین که بیشتر از سحن معاصران خودش نبود، فوق العاده نبود. اون عبارتی که خوندین مفادش این است که فوق العادگی نداشت، اون مثل بقیه بود، در حد سحن مردم عادی از جهان و از تاریخ میدانست. اینجا میفرماین فوق العاده بود، به زبان دینی او ولی خدا بود. خیلی فهم میکنه ولی خدا با آدمهای معمولی در جزیره العرب. اون نحل عالم قدس بود، استفاده کرده از همون آیه شریفه ای که و او خارب بکه الان نحل، پیغمبر را با این واژه توصیف کرده، نحل منتها عالم قدس. اختیارات او هم فراخ بود، هرچه می اندیشید و می گفت صحه خدا بران بود، تأیید خدا بران بود. یعنی او با همه بشریتش خود را مقبول خدا می دانست و در بشریت او ایجاب و تحریم صفت الهی می جنست. اینا عباراتی است که من اونشو گفتم که این چه می شود، اون سخن با این سخنان چگونه قابل جمعه. اون چی که من به ذهن خودم رسیده برای جمع بین اینها و رفع این تعارض، حالا نمیدونم اصلا به ذهن خود ایشون اینا آمده نیومده یا اصلا ندارم، ولی من فکر کردم چون بنای ما بر این هست که انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال بحث کنیم، فرض میکنیم این حرف را سر متعلمین فرض میکنیم، ما میخواییم این کلام را ببینیم آیا به روش عقلایی حاکم بر گفتمان انسانی عمل بکنیم میشه تعارضها رو برداشت یا نه. چون بالاخره قرآن هم اگر کسی یک گوشهش رو بگیره با یک گوشه دیگرش کنار هم نشینه تعارض میبینه، اینجوریه دیگه، باید منصف باشه انسان. اول باید اینجور نباشه که ببینید کاش هم دقت کنید انشالله که این بیانگر اتقان و انصاف ما هست در نفس، و الا ما چه دایی داریم میگیم آقا اینا تابلو میکنیم اون طرف اونم اون طرف میگیم بسم الله تعارض دار. اما چون میخواییم منصفانه و متقن محققانه باشه میگیم شاید بتوان اینا جمع کنیم که این اشکال رو برداریم. به چه بیان؟ به این بیان که بگوییم عباراتی که ازشان خوانیم دو دسته است، عباراتشون دو دسته است. یک دسته مثل اون اولین عبارته که فقط لفظ مقبول و معید ندارد، لفظ مطهر هم دارد. علاوه بر اینکه مقبول است و معید است، متعید است و مثلا مطهر است، میوه طیب است و شجره طیب، این اسمت میشه. این دسته از عبارت ها این مفاد را داره. یا اونجایی که گفتش که به زبان عرفا عرفانی، زبان عرفانی او در اثر قرب فرائضی و نوافلی چنان شده بود که حق سمع او و بصر او و شمع او بود و هرچی میگفت کلام حق بود. این معناش اینه که هیچ گونه خطا اشتباهی راه ندارد، درست؟ اما اون دسته از عبارتهای ایشان که میگفت پیغمبر با بشریتش مقبول خداست و آنچه میگوید مورد تأیید است، صفت دینی دارد، صفت الهی دارد، اینها دلیل بر عصمت نمی‌شود. این گونه عبارات، این مثل اینه که ما مثلا میگوییم که اگر کسی روشمند مجتهدانه به روش قابل قبول اجتهادی فتوا داد، صفت الهی دارد، این فتوایی که اون میدهد مقبول است و تأییده، نمیتونه نه خودش مخالفت بکنه نه مقلدانش مخالفت بکنن، حق نداره. در این اینکه احتمال خطا داره، خطا پذیره، اما فعلا چون با یک روشی کار کرده و نیتی در کار داشته که هر دو قدسیه، الهیه، روش الهی، نیت الهی، صفات اخلاقی الهی، نتیجه ممکنه خطا پذیر، نتیجه خطا پذیر، ممکنه خطا باشه. ملاجمه فرمان مقبول است به زنگی احکام ظاهری احکام واقعیه. میگیم آن چرا که مجتهد به دست می آورد و حکم می کند ولو اینکه احتمال خطا داره، حکم ظاهری حکم الهیه. پس اون دسته از عباراتی که ایشان دارد که کم هم نیست، که تأکید میکند بر اینکه ایشان چون ولی خدا هست کاری کرده است که مورد تأیید الهیه، این مورد تأیید بودن و مقبول بودن از بر اسمت دلالت ندارد. مثالش هم عرض کردم، مثل این که فتوای مجتهد مقبول است، صفت الهی هم دارد، تفسیر علامه طباطبایی از المیزان مقبول است، صفت الهی دارد، ولی ممکن است خطا کرده باشه چون روش مهم است. روش اون تفسیر به رأی، یه وقتی بحث کردیم که تفسیر به رأی به معنای این نیست که رأی مطابق با واقع نباشد، ممکن است رأی مطابق با واقع نباشد، تفسیر به رأی هم نباشه، روش باید مشمول باشه. که خودش یک بحثی را در جای خودم گفتیم، اگر تفصیلش را خواستید اول المیزان جلد 3 آیه 7 آل عمران. خب پس عبارات شما دو دسته میکنیم، یک دسته دال بر اسمت هست، یک دسته دال بر اسمت نیست. خب حالا باز وقتی به کلمات آیه سروش رجوع میکنیم، میبینیم که ایشون از دو تجربه نبوی سخن گفته است، نه یک تجربه. یکی تجربه درونی و یکی تجربه بیرونی. تجربه درونی همون کشفهای متعالی است که او کرده، کشفهای ناب، تجربه های ناب متعالی. اما تجربه بیرونی اون چیزی که مربوط به حوزه مسائل اجتماعی و انظر تاریخی و اینجور چیزا. خیلی خوب، حالا با توجه به این دوگونه که ایشون تجربه پیغمبر را و وحی را دوگونه بیان کرده است، جمع می‌کنیم عبارات ایشان را، تناقض حل میشه. چرا؟ اون عباراتی که بر قسمت پیغمبر دلالت می‌کند ناظر است به اون معارفی که به توحید و معاد و متافیزیک مربوط می‌شود، که خودشون هم گفتن دیگه، اینجا هم گفتن خطا پذیره، گفتن نه اون بخش اول خطا پذیر نیست، اون چه خطا پذیر است مربوط به مطالب ناسوتی و طبیعیه، بشریه، تاریخ جامعه است، طبیعت است، این چیزا. پس اون چه که مربوط می شود که عبارات مقید و مقبول است، همینطوره دیگه، چون ایشون یک انسان الهی قرضی جز خدا ندارد و بهش هم روش درستی حالا ممکنه خطا هم کرده باشه. پس بنابراین حرف آقای سروش جمع شد، این تناقض برطرف شد تا اینجا متناقض حل کردیم. حالا اصلا خود ایشون متوجه این بوده یا نبوده من نمیدانم، ولی این فعلا به نفع ایشان که ما آمدیم خودمون نشستیم در مسجد فیضیه، یک اشکال خیلی چالشی که اگر این بیانی که بنده گفتم را کسی نگوید در اولین قدم ایشان محکوم خواهد شد. این نظریهش باید بزنه به دیوار برای خاطر یا این حرف شما اینجا با اون همه حرفا نمیساز. ما آمدیم گفتیم نه این تناقض را حل میکنیم، کما اینکه قبلا هم یکی از اشکالهای برای ایشان را درک کردیم. میخوایم دیگه اطمینان کنم همه ی عالم بدانم که در حوزه علمیه قم بحثا آزاد تحقیقی تحلیلی انجام میشه. این که زیر سوال میبرن آقا اینا تقلیدی، اینا انصافا انصافا بی انصافی. کجا تقلیدی در حوزه علمیه قم؟ واقعا اینجور نیست. میبینید شاگرد با استاد چقدر بحث میکنه، بگو مگه او داره آزادانه ایشون دیگه نداره، البته باید به احترام بحث میکنه. خب پس این اشکال ما حل کردیم دیگه، انشاءالله که ایشون هم به گوشش مخل از ما تشکر کنه برای خاطر اینکه ما اشکال حل کردیم. گفتیم که اونهایی که دلالت میکند بر قسمت مربوط به تجربه های درونیه، کشف های متعالی. اونهایی که دلالت میکند فقط بر مقبولیت با خطا پذیری ناسازگار نیست و اینا هم مربوط به تجربه بیرونیه و ایشون هم خطا پذیری رو راجع به اینا دانسته نه راجع به اون قسم اول. پس این اول کردیم تمام شد. خب نه نه اون یه حرف دیگری بود. ما در حد خودش اونجا رو ما نه جوابی نشدیم هنوز که چه کار باید بکنیم، چون که اونجا بالاخره ایشون گفت تعویل نمیخوایم بکنیم. گفتیم تعویل نکنیم چه بکنیم؟ یا تسلیم است یا توقف است. اون راه حلی که داد اونجا مشکل برقرار شده بود. بله کو کو کجا تو بود؟ بله یک نداره، بازم فوق العاده است در حوزه این امور اجتماعی ما از دیگران بالاتر، لذا آمده رهبر اینها شده داره امر و نهی میکنه. فوق العادگیش به این اعتباره با خطا پذیری قابل جمع است، چون اینجا فقط مقبول و معیده نه متحر. اون عبارت گفت متحر از شجره طیبه میوه طیب، اون یک مقتضا داره این یک مقتضا داره. خب و اما مسئله اساسی ببینیم ایشان مقصودش مطلب دوم دیگه منظم مطلب دوم این که گفتن قرآن خطاپذیر است، آیا به لحاظ نفس الامر یا به لحاظ رأی دانشمندان؟ یعنی که جواب بده نه میلش در میره طیبه، اون چی گفته میشه را طیبه، نه کرمو باشه کداش طیبه. بابا سیب گندیده از درخت چینیم بگیم درخت سیب خوبی است، سیبش هم گندیده است، میگم بریز دور، این طیب نشد که این سیب باید تمیز باشه. نه اون متعالی ها زمان من نیست، رضا خودشم گفت خطا نداره در حوزه متافیزیک. نه اینجا مشکل نداره، همون نحلی هم که مثال زد اون نحل هم مثال درستی در حد تجربه های متعالی. این بحث دیگریست، ما که حالا نمیخواییم بپذیریم حرف ایشان را، من تناقض را حل کردم نه اینکه حرف ایشان را قبول دارم. حالا ایشان را نقد میکنیم چرا اون اسمت در میاد، ما الان باشیم این عبارت را کسی بگوید دال بر اسمت از انسان هست. نمیشه بگوییم آقای سروج معتقد به اسمت پیغمبر، اسمت علمی پیغمبر در معارف عالیه نیست، نهیشون قائله، لذا خطا پذیری را هم جدا کرد، گفت مباحث تولید و مباحث معاد و مباحث عبادات خطا ناپذیر، مباحث طبیعت شناسی و تاریخ و اجتماعیات خطا پذیر. دیگران میگویند خطاها به لحاظ این است که به زبان او صحبت کرده، من میگویم نه علم خود پیغمبرم اینجا محدوده. دو تا طرز دیگه، پس عباراتی هم که یک جا میگوید مقبول، یک جا میگوید مطهر، ناظر به این دو بخش، تجربه درونی، تجربه بیرونی. مجموعه عباراتشون در نظر بگیریم، یک تق بعض او به بعضن همین را اقتضا میکنه. ما نباید گزینشی برخورد بکنیم، منظومه وار و منظم پیش بریم، انصاف باید داشته باشیم. یعنی اگر خود ما بیان عبارات ما را تهیه کنن ژورنالیستی درست بکنن، ما را زیر سوال ببرن، ما میگیم آقا این منطقی انصافی منصفانه نبود. مجموعه حرفای ما رو ببینید، پس خودتون جای من این حرفا رو گفتید، میگیم بله ما جای شما این حرفا رو گفته باشیم، تناقض رو برداشت، تناقض گویی نیست. اما حرف درست است یا درست نیست، حالا نقد میکنیم دیگه، این حرف از خطا پذیر هست نیست. حالا خطا پذیر به چه معناست؟ اینا خواهش من دقت کنیم عزیزان من، از انصاف ضرر نمیکنیم، از تأیید یک مطلب، دفاع از یک آدمی که حرف ناجور گفته، از تأیید درستش ضرر نمیکنیم. مطمئن باشید، مطمئن باشید، حرف حق را باید حق گفت، حرف ناحق را هم باید گفت ناحق. ما دایی نداریم که حالا بیایم هی شروع کنیم باید سروش را اشکال باران بکنیم، همون مقدار اشکالات که خودش داره کفایت میکنه، ما بیش از اون مقدار زیاده همین نکنیم، همون مقدار. شجره نبوت در تجربه های درونی لا، در تجربه های بیرونی بله، بشریست، بشریست تدریس بعد این خودی اصلا میگه من بشریت میکنم به خاطر این، این که تأکید میکنم که فاعل اوست، منتها فاعل است در مرتبه تجربه درونی خطا ناپذیر، فاعل است در مرتبه تجربه های بیرونی خطا پذیر. این از ایشان نه تضاد نمیشه، دو بعده دیگه. حالا دو در این تضاد نیست، تناقض. در تناقض گفتیم هشت وحدت شرط دارم، این وحدت حاصل نیست. بله خب فرم بحث عالم سب اثبات فعلا تصویر داریم میکنیم، آیا ثبوتاً و تصویراً این حرف تناقض آلود هست یا نیست؟ میگه نیست. از کجا بفهمیم؟ نشانه از چیست؟ نشانه دار گوه، هر که مربوطه به توحیده، هر که مربوطه به نبوت معاده، هر که مربوطه به عباداته، اینا همونهاییست که صد در صدیه. اون که مربوط به طبیعت و تاریخ و مسائل اجتماعیست، اینها مسائلیست که جمعی خطا بود. در عالم اثبات هم علامت داده، نشانه داده، مشکلی نداره. خب مقصود از این خطا پذیری چی ساجان؟ خود ایشان در همین جزوه‌ای که داری، اون من جزوه من را برده بودی تکلیف کنی، من نداشتم که ناجن جاش که معین بکنم، از همون چیز آینه اندیشه که داشتم که باده آدرس دادم، بشر به بشیر را بیاری، شاید بتونیم را پیدا کنیم. من بگم نره خودتون ببینید بهتر. صفحه 16 رو بیایید آقا، صفحه 16 رو بفرمایید. هنجم دارد جواب میدهد به استاد آیت الله سبحانی. هنجم اما قصه ورود خطا در قرآن و علم پیامبر. ببینیم حالا خود ایشون خطا رو چطور معنا کرده. غرض از خطا همان مطالبی که از دیدگاه بشری خطا محسوب می شوند، یعنی ناسازگار با یافته های علمی بشر. این کلام خوندیم، سوال کنیم از آیه سروش، بگوییم مقصود شما چیست که در قرآن خطا راه یافته و راه میابد امکان دارد؟ یعنی که خطا آیا با مقیاس نفس الامر و عالم واقع میگویید در قرآن مطلبی آمده خلاف واقع است، یعنی خلاف عالم تکوینه، خلاف عالم تاریخه، یا نه با مقیاس فهم دانشمندان میگویید؟ فرق میکنه، خیلی فهم داریم فهم. ایشون میگه نه، ما تابع حرف ایشون هستیم دیگه، نمیتوانیم خودمون بگویم نه. این مثلا وهابیا به ما میگن، ما میگیم بابا قرآن تحریف نشده، اینا میگن نه حرف اینا رو گوش ندید، اینا واقعا نمیگن. بابا سید مرتضی گفته، نمیدونم کی گفته، کی گفته، امام خمینی گفته، آیت الله خمینی گفته، همینجور طرف میگن نه اینا واقعا نمیگن. چه حرفی؟ علمای شیعه دارن همه داد میزنن میگن با قرآن تعریف نشده، اینا میگن نه اینا حرف گوش نکن، اینا میگن تعریف شده. همون نوری گفته، اون گفته طرف نوری پس و خطا اون درست رو گفته. عجب اون یکی حرفش دیگه برای اینا حجته، بله بقیه دیگه حجته، این درست نیست. کسی بگوید نه آقای فروش که میگوید قرآن درش خطا هست، مقصودش این است یعنی دلحاظ واقع پیامبر چیزی میگوید، قرآن چیزی گفته که خلاف واقع عالم طبیعته. نه اینو نگفت، اینجا اینو نگفت، خودش داره معنا میکنه. میگوید مقصودم از خطا ناسازگاری با علم بشر است، نه ناسازگاری با عالم تکوین و عالم تاریخ. اونا من نمیگم، این را میگه. لذا اشکالی که بر ایشون وارد هست این است که لفظ خطا را بد بکار برده. جای لفظ خطا اینجا نیست که شما بگید آقا سوال کن لفظ خطا بگیره، شما در جواب بگو نه بحث خطا نیست. بحث چیه؟ بحث که از قدیم مطرح بوده، تعارض علم و دین. بحث شناخته شده ایه، تعارض علم و دین، نه تعارض دین با واقع. حتی نگفت که دین با واقع تعارض داره، میگن با علم تعارض داره. بله میگه بحثیت مطرح بوده، الان هم در مسیحیت هم مطرح شد، در عالم اسلام هم مطرح شد، راه حل‌هایی داریم. اما اینکه حالا علم چه مقدار واقع نماز، آقای سروش معتقد به واقع نمای علم نیست. ایشان من نظریتش رو میدانم در فلسفه علم، معرفت شناسی نظریتش رو میدانم. میگن مثل بقیه دانشمندها که نظریه های علمی فرضیه های کارآمد هستند. نظریه های علمی فرضیه های کارآمدی هستند، بشر را در عمل هدایت و راهنمایی می کنند. این که 100% با واقع مطابقن ما نمی کنیم، هیچ کس ادعا نمی کنه. یک دانشمند علم و طبیعت شناس نمیگوید اون چه من، مگر اون که از مرز تجربه و فرضیه و آزمون و خطا دیگه بره بالاتر تسبیح بشه، مثل کرویت زمین. تا بشر از راه وسائل به اصطلاح علمی زمین را کرویتش را مشاهده نکرده بود، فرضیه بود، نظریه بود. اگر میگفت که آه قطع داری، میگفت نه من فعلا تخمینم اینه، برداشتم اینه، با این شواهد میگم کرویه. اما الان دیگه قطعی شده، چون حسی شده. هرگاه مسئله علمی شد در حد علم فرضیه است، آزمون هست، خطا. بخصوص آقای سروش با اون نظریه آقای کوپر موافق هست در باب علم که ابطال پذیری یا نه اثبات پذیری. در فلسفه علم این طرفدار نظریه ابطال پذیری است. ابطال پذیری یعنی چی؟ یعنی اگر دانشمندی درباره پدیده طبیعی نظریه یا فرضیه ای را مطرح کرد، دقت کنید که توانست اون فرضیه را تبیین بکنه، سازه‌کار او را بیان بکنه، آیا میشه این را باطل کرد؟ راه برای ابطالش هست؟ بعد تجربیه دیگه، چون میشه اونقدر تجربه کرد تا بریم نقد براش پیدا بکنیم، شاید پیدا کردیم. میگوید این علم، علم ایشان در یک کتاب مفصل اینا توضیح داده خود آقای سروش که علم یعنی چه؟ یعنی ایشون را قبول کرده ابطال پذیری. هرگاه یک نظریه مطرح بشود که راه برای ابطال برای دیگران باز باشد، نه اینکه حتما مبطل دارد، راهی تجربیه. اگر گفت آب در صفر درجه منجمد می شود، ابطال پذیر است. یعنی آقا میره آب را به صفر درجه آب معمولی را دماش پایین میاره، آیخ نزد، میگه آه این باطل، این اصلا ابطال پذیر. یعنی راه برای دیگران که بروند و این را آزمایش کنند چه احیانا ابطال بکنند باز است، ولو هیچ نقضی پیدا نکنند، تا نکرده ان علم است. میشود خلافش ثابت بشه، ولی احتمال داره. هیچ دانشمند نمیگه من تا ابد میتوانم به شما قول بدهم که این ابطال نشود، نه ممکنه ابطال. فیزیک آقای نیوتن یک مسئله کارآمد بود در همه مراتب است. انیشتن نامد فیزیک نسبی است مثلا. یه چیزایی از نظریه آقای نیوتن مون، یه چیزایی هم رفت. پس بنابراین این مطلب را هم ما داریم اینجا عرض میکنیم که اگر کسی به آقای سروش نقد کند که ایشان خطا پذیری قرآن را به معنی خطای عدم موافقت با واقع گفته اختلاف، این اصلا بحث خطا نیست در اینجا، نباید گفت خطا، باید میگفت ناسازگاری علم و قرآن و علم. کدام علم؟ علم تجریدی، نه علم به معنای علم الیقین و عین الیقین، علم به معنای چی؟ علم معنای علم تجریدی. خب بله این یه مسئله ایه. علم تجریدی ممکنه یه حرفی بزنه، احیانا یک جایی مطلبی در وحی بیاید و آمده باشد با این نسازد. خب چه باید تر در اونجا؟ این همون مسئله دینه ایست که از زمانهای قبل بوده دیگه در این مسئله. پس بنابراین این هم نیک مطلب شد که اصلا مسئله ایشان مسئله خطا پذیری به اشتباه کرده این لفظ رو به کار برده. باید میگفت مسئله تعارض و ناسازگاری احیانا آیاتی از قرآن با نظریه های علمی دانشمندان، که چکار باید بکنیم اون وقت این بحث دیگری. خب حالا انشاءالله در ادامه تکمیل این مطلب را در جلسه آینه فردا چهارشنبه درس داریم انجام میدیم. انشاءالله الله حافظ. Allez.